سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. تیم ملی کرکت افغانستان تیم سریلانکا را در بازی امروز با تفاوت 7-1 شکست داد. بازی امروز در سلسله مسابقات جام جهانی 50 اوره در استادیوم شهر پونه هند برگزار شد. تیم افغانستان برنده قرعه شد و از سریلانکا خواست تا بتینگ کند. تیم سریلانکا با از دست دادن همه بازیکنان خود هدف 242 دوش را برای افغانستان تعیین کرد. تیم ملی کرکت افغانستان این هدف را در اوور 45 با از دست دادن 3 بازیکنش توانست تعقیب کند و برنده این بازی شود. افغانستان در مسابقات جام جهانی امسال تا کنون 3 برد و 3 باخت دارد. وزارت خارجه پاکستان گفته که ضرب الاجل اعلام شده برای اخراج پناهجویان غیرقانونی بالای افراد که اسناد اقامت دارند و راجستر شدند تطبیق نخواهد شد. فردا 31 اکتبر ضرب الاجل اخراج پناهجویان غیرقانونی افغان از سوی حکومت پاکستان به پایان میرسد. پیش از این وزارت داخلی پاکستان روز یکشنبه یک بار دیگر تایید کرد که خروج پناهجویان غیرقانونی را سر از اول نوامبر آغاز خواهد کرد. به گفته حکومت پاکستان در حال حاضر بیش از 3 میلیون مهاجر افغان در این کشور به سر میبرند که بیش از 1,700,000 از آنان پناهجویان غیرقانونی اند. سازمان ملل متحد و شمار از کشورها از پاکستان خواستند که تصمیم برای اخراج پناهجویان افغان را پس بگیرد. ترکیه ابراز آمادگی کرده که با حکومت طالبان در بخش ارتقای ظرفیت همکاری کند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان امروز در شبکه اجتماعی اکس نوشت که این اظهارات را آکان فدان وزیر خارجه ترکیه در دیدار امروزش با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان ابراز کرده. بلخی گفته که در این دیدار که در انقره انجام شد دو مقام روی بهبود روابط دو جانبه هم گفتگو کردند. ترکیه مانند سایر کشورهای جهان تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و منابع فلسطینیان در غزه از عملات هوایی و توپخانه شدید اسرائیل در این منطقه خبر دادند. همزمان نیروهای اسرائیلی با پشتیبانی تانک‌ها با حمله زمینی به داخل غزه فشارها را بیشتر ساختند. اردوی اسرائیل که پیش از این از عملیات در داخل غزه خبر داده بود، گفته که در چند روز اخیر 600 هدف جنگجویان را در غزه نشانه گرفته. جنگ و درگیری در غزه وارد چهارمین هفته خود شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: ضرب الاجل برای خروج پناهجویان غیرقانونی افغان از پاکستان فردا تکمیل می شود. برخی از پناهجویان که پیشاپیش به افغانستان برگشتند می گویند:
ما دیروز اینجا آمدیم، وسایل ما آن طرف دروازه مانده است. اینجا بازان و کودکان هم منتظریم تا اجناس و وسایل خود را بگیریم و به ولایت ما کندوز برویم.
وزارت داخلی پاکستان تاکید کرده که از اول نوامبر عملیات برای اخراج پناهجویان غیرقانونی را آغاز می کند. در این مورد با یک فعال حقوق مهاجرین هم گفتگو کرده ایم.
اخراج های عجولانه برای پناهجویان سراسر چالش، خطرات و مشکلات می باشد.
ادامه دادخواهی برای زنان افغان. فعالان مدنی در جرمنی بار دیگر خیمه تحسن برپا خواهند کرد. در مسائل بین المللی از عملات جدید اسرائیل به منطقه غزه تحت کنترل حماس به شما می گوییم. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما رو به برنامه خوش آمدید میگویم. میرحمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. فردا 31 اکتبر ضرب الاجل حکومت پاکستان برای خروج پناهجویان افغان به پایان میرسه. شمار از مهاجرینی که پیشاپیش از پاکستان به افغانستان برگشتن میگویند که روزهاست منتظر بیرون آوردن باقی اعضای خانواده خود و اموالشان از گذرگاه‌های تورخم و سپین بولدک هستند. جاوید فیضی جزئیات داره.
با نزدیک شدن مهلت حکومت موقت پاکستان برای اخراج مهاجران غیر قانونی، برخی از مهاجران افغان که تازه از پاکستان وارد افغانستان شدند میگویند که مهاجرین برگشتی برای عبور از دروازه تورخم و اسپین بولدک روزها انتظار میکشند. آنان میگویند جمعیت زیادی در عقب این دروازه ها حضور دارند و به همین دلیل با مشکلات مختلف مواجه هستند. یک پناهجوی افغان به نام جلیل که از ولایت کندز است و اخیراً از طریق تورخم وارد افغانستان شده است میگوید که هنوز وسایل خانه‌اش در آن سوی دروازه تورخم باقی مانده و منتظر است تا تمام وسایل خانه را دریافت کرده و به ولایت خود برگردد. او بر رادیو آزادی گفت:
ما دیروز اینجا آمدیم، وسایل ما طرف دروازه مانده است. اینجا بازان و کودکانم منتظریم تا اجناس و وسایل خود را بگیریم و به ولایت ما کندز برویم.
خیر و خیرات در خپل وطن ته کندز ته لاړ.
همین طور موسی جان که از طریق اسپین بولدک به افغانستان آمده شکایت مشابه دارد، اما می افزاید از این که پس از خستگی زیاد وارد افغانستان شده خوشحال است.
تقریبا 42 یا 43 سال می شد که ما در پاکستان بودیم. از منطقه پشین آمده ایم، در آنجا کار می کردیم، به کشورمان برگشتیم. دیروز که آمدیم خیلی خسته بودیم، حالا خوشحالم که آمدم.
استریات می وکتل دل خدای املک جنت ته چراغله.
مسئولان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به پرسش ها در مورد این که آیا حکومت آنها برای مهاجران تازه برگشته به کشورشان آمادگی دارد یا خیر پاسخ ندادند. اما حکومت طالبان شنبه گذشته از برگزاری نشست کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین برگشت کننده خبر داده و گفته بود که در این نشست به کمیته های مختلف وظیفه سپرده شده تا به مشکلات برگشت کنندگان اجباری رسیدگی شود و در حد توان مالی حکومتشان به آنان کمک کنند. چهارشنبه گذشته خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان گزارش منتشر کرد که در آن گفته شده بود که در یک ماه گذشته 12,000 خانواده افغان از طریق دروازه تورخم به افغانستان بازگشتند. این خبرگزاری همچنان کلیپ از عبدالرحمن رئیس امور مهاجرین حکومت طالبان در ننگرهار را نیز منتشر کرده است که در آن درباره روند کمک رسانی به برگشت کنندگان گفته است:
ما برای مهاجرین تازه برگشته یک کلینیک صحی داریم. به هر خانواده یک بار حداقل 11,000 افغانی داده می شود و به هر ولایتی که می روند کرایه موتر نیز به آنها داده می شود.
پناهجویان افغان که به تازگی به افغانستان بازگشتند از انتظار و رنج بسیار در هنگام عبور از مرز شکایت دارند، زیرا مهلتی که حکومت موقت پاکستان به مهاجران غیر قانونی داده است فردا به پایان میرسد. سرفراز بوکتی سرپرست وزارت داخله حکومت موقت پاکستان اخیراً در گفتگو با جیو نیوز گفته است که پس از پایان مهلت عملیات بازداشت مهاجرین غیر قانونی افغان را آغاز میکنند که شامل راندازی عملیات در محل گونت آنها می شود. و همچنان شمار مهاجران غیر قانونی افغان مقیم پاکستان را بیش از 3 میلیون نفر عنوان کرده است. بسیاری از سازمان‌های بین المللی از جمله سازمان ملل از حکومت موقت پاکستان خواستند تا در تصمیم خود در مورد اخراج پناهجویان افغان تجدید نظر کند، اما حکومت پاکستان بارها بر اجرای تصمیم خود تاکید کرده است.
فردا 31 اکتبر ضرب الاجل حکومت پاکستان برای اخراج پناهجویان افغان به پایان می رسد. در این مورد با باقر احمدی فعال امور مهاجرین در اسلام آباد گفتگو کردم و در آغاز ازش پرسیدم که سرنوشتی پناهجویان چی خواهد شد؟
سرنوشت پناهجویانی که از طرف دولت پاکستان غیر قانونی به شمار می روند روبرو بودن با اخراجهای اجباری و ظالمانه است و باید با خشنترین روش ممکن از پاکستان اخراج شوند که این اخراج های عجولانه برای پناهجویان سراسر چالش، خطرات و مشکلات می باشد و متاسفانه از قرائن و شواهد این گونه به نظر می رسد که UNHCR به جای وکالت و پشتیبانی از پناهجویان یا حداقل حفظ بی‌طرفی تحصیل کننده بازگشت های اجباری است و با حمایت نکردن از کسانی که در دفترشون راجستر شده به بیشتر شدن تعداد اخراج.
احمدی صاحب، اینجا یک موضوعی که فعلا مردم هم سراسیمه ساخته ای است که وزارت خارجه پاکستان میگه که این تصمیم تنها تطبیق میشه بالای پناهجویانی که اسناد ندارن، غیر قانونی هستن. اما سرپرست وزارت داخلی پاکستان میگه همه مهاجرینی که بیش از 3 میلیون است مرحله وار به افغانستان خواهد فرستاده شدن. شما که در اسلام آباد هستین، حقیقت چی است؟ ای خو افغانا یا پناهجویان افغان همه گیره سراسیمه ساخته که حقیقت چیست؟
اول که تفکیک کردن قانونی و غیر قانونی مشکل هست در پاکستان، زیرا کسانی که مقامات حکومتی هستند در رده های بالا اونها به وضاحت میگن کسانی که پیور کارت دارن یا ای سی سی کارت دارن، اینها در ردیف افراد قانونی میباشند. اما از نظر حدود 1 میلیون پناهندگانی که بعد از آگست 2021 آمدند و از بد و ورود به پاکستان خودشان را در دفتر یونیسیار در هماهنگی با دولت پاکستان راجستر کردن و بایومتریک دادن، اینها هم دعوا دارن که ما هم طور قانونی در پاکستان به سر میبریم، زیرا همون بایومتریکی که دفتر نادره از بقیه پناهجویان دارای پیور کارت میگیره یا آدرس خانهشان، نمبر تلفنشان، تمام مشخصات اینها در نزد یونیسیار هسته و طبیعی است که این دیتاها با دولت پاکستان هم شریک شده. اما در شرایط فعلی کسانی که مأمورین اجرایی هستند و نیروهای پلیس یا نیروهای نظامی که برای دستگیری افراد به مناطق فرستاده میشوند، اونها بیشتر یا اکثرا توجه به این نمیکنن که اسناد این شخص یا این خانواده چی هست. اقدام به بازداشت همه اونها میکنن که بله احمدی صاحب تا آزاد شدن اونها و سر روشن شدن سرنوشت از اونها با مشکلات زیادی سر دچار میشوند.
آیا حکومت طالبان در افغانستان توانایی مدیریت سیل بزرگ از این پناهجویان داره که قرار است بر اساس برنامه حکومت پاکستان پس از اول نوامبر یا اخراج شوند؟
گذشته از دیگر موارد، بازگشت کنندگان تحت حاکمیت حکومت فعلی با بحران غذایی و گرسنگی روبرو خواهند شد و با توجه به فرارسیدن زمستان سرد، سخت و طولانی افغانستان و با کمیاب شدن مواد سوختی، بسیاری از افراد با مشکلات جدی روبرو خواهند شد. علی‌رغم اینکه حکومت افغانستان تدابیری را از نظر خودشان برای ورود این تعداد پناهجویان گرفتن، اما افغانستان با توجه به داشتن حکومت نوپا در شرایط فعلی توان پذیرایی این تعداد جمعیت را در فاصله زمانی 1 ماه یا چیزی بیشتر از آن ندارد.
باقر احمدی فعال امور مهاجرین در اسلام آباد بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا لحظات دیگر بر شما خواهیم گفت که برخی وکلای مدافع زنان افغان امروز در برابر دفتر یونیسیار در پاکستان گردمایی کردن. ای که چرا؟ تا لحظات دیگر.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. برخی وکلای مدافع زنان افغان امروز در برابر دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در اسلام آباد تجمع اعتراضی را برپا کردن و تاکید کردن که یونیسیار باید هرچه زودتر پرونده های پناهجوییشان را تکمیل کنه و آنها را به کشورهای دیگر روان کنه. جزئیات بیشتر در این گزارش به شما داریم.
تجمع اعتراضی برخی زنان وکیل مدافع افغان در اسلام آباد که خواهان رسیدگی هرچی زودتر به پرونده هایشان هستند. آنان روز دوشنبه در برابر دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR تجمع کرده و گفتند که از 2 سال به این سو به پرونده هایشان توجه نمی شود و حالا با تهدید اخراج از سوی پاکستان روبرو هستند. خدیجه نوری که از این معترضان به رادیو آزادی گفت خواست هایشان از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان شنیده نشد و برعکس با برخورد فیزیکی کارمندان و نگهبانان این سازمان روبرو شدند.
ما امروز ساعت 10 بجه پیش دفتر یونیسیار تجمع داشتیم که متاسفانه مدت 2 سال میشه به سرنوشت در پاکستان به سر میبریم که هیچ نهادی حتی دفتر سازمان ملل یونیسیار هم صدای ما رو نشینده و ما از یونیسیار خواهان تصریح کیسای خود شدیم که متاسفانه با برخورد خشن کارمندا و همچنین گاردهای یونیسیار قرار گرفتیم که یک تعداد مورد لطکوب اونا قرار گرفتن.
سامیه کریمی که دیگر از این وکلای مدافع افغان در اسلام آباد میگوید از اینکه زندگیش در افغانستان در خطر بود به پاکستان مهاجر شد و در این کشور ثبت دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد هم است، اما وی شکایت دارد که تا حال این اداره در مورد معلوم نمودن سرنوشتش هیچ کاری نکرده است.
متاسفانه این دفتر خلاف تمام قوانین بین المللی هیچ گونه رسیدگی به قشر نموده و همه در یک وضعیت اسفناک در کشور زندگی میکنیم. فعلا که دولت پاکستان تصمیم به اخراج مهاجرین نموده، از پیش کرده وضعیت زندگی برای تمام وکلا سخت‌تر شده و نگران این هستیم که اگر به افغانستان دیپورت شویم چه آینده نامعلومی در انتظار ما و فرزندانمان است.
زرغون احمدی که دیگر از این زنان وکیل مدافع گفت که خواستشان هرچی زودتر تا این مراحل شدن پرونده های پناهندگیشان است. او به رادیو آزادی گفت
خواست ما این است که حداقل از طرف سازمان یونیسیار، چون تمام وکلا ثبت و راجستر یونیسیار هستن به کشورهایی که پناهنده پذیر هستن، روند پرونده ما را تسریع بکنن و به همان کشور بدن که حداقل پروسس از اونها صورت بگیره و به یک مسیر امن برسه تا فرضی بسنمشی نجات پیدا کنیم.
درباره اعتراض روز دوشنبه وکلای مدافع زن و ادعاهایشان از قیصر افریدی، سخنگوی دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در پاکستان پرسیدیم. او گفت که پس از جمع‌آوری اطلاعات در این باره پاسخ خواهد داد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شمار زیادی از افغانهایی که سرنوشتشان را در این کشور در خطر می دیدند، بیشترشان به ایران و پاکستان رفتند تا پرونده های مهاجرتشان را از این کشورها به پیش ببرند. اما این دو کشور حالا می گویند کسانی را از کشورهایشان اخراج می کنند که اسناد قانونی اقامت ندارند. هرچند بیشتر سازمان های بین المللی و برخی کشورها از پاکستان خواستند که تصمیم اخراج اجباری افغانا را پس بگیرد، اما مقام های حکومت موقت پاکستان گفتند که در این مورد اجگونه سازش نخواهند کرد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر گزارش های مربوط به افغانستان داریم، اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که مقام های سی در غزه تحت کنترل حماس از عملات هوایی و توپخانه شدید اسرائیل بر بخش های این منطقه امروز صبح خبر داد. همزمان نیروهای اسرائیل با حمایت تانک ها به داخل غزه پیشروی کردند. جنگ در غزه وارد چهارمین هفته خود شده. مقیم نایب جزئیات داره.
اسرائیل تصاویری از تانک ها در ساحل غربی غزه را منتشر کرد. خبرگزاری رویترز میگوید که این تصاویر نشانه از تلاش بالقوه برای محاصره شهر غزه را دو روز پس از دستور حکومت اسرائیل برای گسترش تهاجم زمینی نشان میدهد. برخی از تصاویر منتشر شده در فضای مجازی نیز سربازان اسرائیلی را نشان میدهد که پرچم کشورشان را در عمق شهر غزه به اعتزاز درآوردند، اما خبرگزاری رویترز نمیتواند این تصاویر را تایید کند. به اساس گزارش، مرحله دوم جنگ سه هفتگی اسرائیل علیه جنگجویان حماس تا حد زیاد از دید حامه دور مانده است، زیرا گفته می شود که دسترسی به انترنت و حضور رسانه ها محدود شده است. همزمان اردوی اسرائیل اعلام کرد که طی چند روز اخیر بیش از 600 هدف جنگجویان حماس را در نوار غزه نشانه گرفته است، جایی که غیر نظامیان فلسطینی به شدت به مواد سوخت، غذا و آب آشامیدنی نیاز دارند. اردو در اعلامیه گفته که نیروهای اسرائیلی ده‌ها جنگجو را کشتند که در ساختمان‌ها و تونل‌ها موضع گرفته بودند و تلاش می‌کردند که بر سربازان اسرائیلی حمله کنند. در این حال رسانه‌های فلسطینی اعلام کردند که حملات هوایی اسرائیل به مناطق در نزدیکی شفاخانه‌های الشفا و قدس در غزه صورت گرفته و جنگجویان فلسطینی با نیروهای اسرائیلی در منطقه مرزی در شرق شهر خان یونس در جنوب درگیر شدند. مقامات فلسطینی در غزه گفتند که حدود 50,000 نفر نیز در شفاخانه الشفا پناه گرفتند و افزودند آنها نگران تهدیدهای اسرائیل علیه این مرکزند. اسرائیل حماس را به قرار دادن مراکز فرماندهی و دیگر زیرساخت‌های نظامی در شفاخانه‌های غزه متهم کرده که این گروه آن را رد می‌کند. ساکنان گفتند که صدای تیراندازی و انفجار را در تمامی شب می‌شنیدند. گروه های اسلامگرای حماس و جهاد اسلامی گفتند که اعضای آنها در غزه و همچنین شهر جنین در کرانه غربی درگیر جنگ با نیروهای اسرائیلی هستند. خبرگزاری رویترز در این گزارش گفته که نمیتواند تلفات از هر دو جانب را به طور مستقل تایید کند. اسرائیل محاصره و بمباردمان غزه را از زمان حمله افراد مسلح حماس به اسرائیل در 7 ماه اکتبر تشدید بخشیده است. مقامات اسرائیلی میگویند جنگجویان حماس حدود 1400 نفر را کشتند و حداقل 239 تن را به گروگان گرفتند. اردو همچنین عملیات خود علیه گروه های اسلامگرا در کرانه غربی را افزایش داده و شمار زیاد فلسطینیان را کشته و صدها نفر را بازداشت کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. سومین دوره تحسن فلان حقوق زنان افغان در جرمنی که حدود 1 ماه پیش به هدف به رسمیت شناختن آنچه معترضان آن را آپارتاید جنسیتی میگویند آغاز شده بود به پایان رسید. تمنا زریا پریانی از برپا کنندگان این خیمه تحسن برای رادیو آزادی میگوید که قرار است 4مین دور این تحسن نیز به زودی آغاز شود. خجسته کبیری جزئیات بیشتر دارد.
پایان 3مین دور برپایی خیمه تحسن فعالان حقوق زنان در شهر ویبرفورت جرمنی. تمنا زریا پریانی از برگزار کنندگان این خیمه تحسن میگوید پس از پایان دور 3م قرار است 4مین دور برپایی خیمه تحسنشان به تاریخ 18 نوامبر در شهر فرانکفورت جرمنی آغاز شود. به گفته بانو پریانی هرچند اعتراضاتشان تاکنون نتیجه مثبت کلانی در پی نداشته اما بحث‌ها روی آپارتاید جنسیتی آغاز شده است. تمنا زریا پریانی بر رادیو آزادی گفت
صداها شنیده شده ولی نتیجه مثبت و دستاورد بزرگی که باید داشته باشیم را نداریم که همانا به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان هست. ولی در 2 سال گذشته جهان روی مسئله آپارتاید جنسیتی افغانستان صحبت نمی کرد ولی بعد از اعتصاب غذای ما بعد از خیمه تحسن ما صحبت ها جریان داره و تا زمانی که آپارتاید جنسیتی در افغانستان به رسمیت شناخته شود این کاروان اعتراضی در شهرهای مختلف اروپایی حضور خواهد داشت.
چند پیش نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در 78مین نشست مجمعی عمومی این سازمان مدعی شد که طالبان با سیاست‌های سختگیرانه‌شان در برابر زنان در افغانستان مرتکب آپارتاید جنسیتی شدند. برخی دیگر فعالان از جمله ریچارد بنت هم محدودیت‌های طالبان بر زنان را آپارتاید جنسیتی عنوان کردند، آنچه که طالبان آن را نمی‌پذیرند و همواره ادعا می‌کنند که حقوق زنان در افغانستان در چهارچوب شریعت اسلامی تامین شده است. نخستین خیمه تحسن فعالان حقوق زنان به تاریخ 12 اگست سال روان در جرمنی آغاز شد که تنها برای 1 روز بود. پس از آن از اول الی 12 سپتامبر تمنا زریا پریانی و برخی دیگر فعالان حقوق زنان اعتصاب غذایی را آغاز کردند که برخی دیگر در کشورهای مختلف نیز با آنان پیوستند. هدف از تحسن و اعتراضهای آنان بر رسمیت شناختن سیاست‌های طالبان در برابر زنان به عنوان آپارتاید جنسیتی است. دیگر خواستهای آنان رهایی فعالان بخش‌های مختلف از بند طالبان و وضع تحریم‌های بیشتر بر مقام‌های طالبان است. با این حال برخی فعالان حقوق زنان در افغانستان ضمن شکایت از بدتر شدن وضعیت حقوق بشریشان در زیر حاکمیت طالبان اعتراض فعالان حقوق زنان را در بیرون از افغانستان برای رساندن صدایشان به جهانیان مهم می‌دانند. کریمه رحیمیار یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت
هر روز شاهد بازداشت های دخترای متعرض فعالین حقوق مدنی هستند، حقوق بشر هستند، حقوق زن هستند و همچنان صاحب منصب های خانمایی که سابق بودند بیش از حد زیاد شده و بسته شدن مکتب ها یا خواست شما میفهمین هیچ چاره و دسترسی نداریم. صدایی که خانمایی که فعالین حقوق زن هستند، حقوق بشر هستند در خارج از کشور اونها تاثیر زیاد دارن ولی به اندازه‌ای که ما اینجا باید راحت باشیم نداره.
یک تن دیگر از فعالان حقوق زنان که به علت مشکلات امنیتی نخواست. از وی در گزارش نام ببریم به رادیو آزادی گفت
دغه افغان فعالین دیدند.
آنها صدای زنان افغان در یک زندان سرباز در افغانستان هستند. اگر زنان داخل کشور صدا بلند کنند زندانی و شکنجه می شوند.
طالبان در دو سال حاکمیتشان زنان و دختران افغانستان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل و کار در اداره های دولتی و غیر دولتی به استثنای چند اداره محدود منع کردند. زنان همچنان اجازه ندارند به پارک‌های تفریحی، ورزشگاه ها و حمام‌های عمومی زنان بروند و یا در مسیرهای طولانی بدون محرم شرعی سفر کنند. به تازگی زنان از کار در آرایشگاه ها و رفتن به پارک ملی بندامیر نیز منع شدند که این ممنوعیت ها واکنش های گسترده ای را در پی داشته است. اما با آن هم طالبان هیچ تغییری در سیاست هایشان ایجاد نکرده و در واکنش به خواست های جهانی این موردها را موضوعات داخلی افغانستان دانستند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمشت داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
وال هم میشنوید که حکومت طالبان واردات نمک خام و پروسس شده را به افغانستان منع کرد. اداره ملی غذا و ادویه حکومت طالبان گفته که این تصمیم از سوی کمیسیون اقتصادی ریاست الوزرای حکومتشان گرفته شده. اما برخی از تاجران و کارخانه‌داران ادعا کردند که نمک افغانستان کیفیت پایین دارد و قابل استفاده نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان در نو واردات نمک خام و پروسس شده را به داخل افغانستان ممنوع قرار داده و تاکید بر استفاده از نمک معدن افغانستان کرده است. اداره ملی غذا و ادویه حکومت طالبان می گوید که این فیصله از سوی کمیسیون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان صورت گرفته است. نعیم الله ایوبی رئیس عمومی مسئولیت غذایی این اداره در یک پیام ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده گفته است
په کلنی ډول باندې افغانستان 300,000 تن مالګه ته ضرورت لري.
افغانستان سالانه به 300,000 تن نمک نیاز دارد که از این جمله 160,000 تن نمک خوراکی و 140,000 تن نمک صنعتی می باشد و سالانه 492,000 تن نمک از معادن کشور استخراج می شود. به همین خاطر و به اساس فیصله کمیسیون اقتصادی ریاست الوزرای امارات اسلامی واردات نمک پخته و خام به طور مطلق بند است.
ایوبی گفت تمام تاجران و کارخانه‌داران تولید نمک در داخل افغانستان می توانند جوازهای فعالیتشان را از اداره ملی غذا و ادویه حکومت طالبان به دست آورند. این در حالی است که شماری از واردکنندگان و کارخانه‌داران پروسس نمک ادعا می کنند که کیفیت نمک معدن افغانستان خوب نیست و این اقدام حکومت طالبان سبب متوقف شدن کاروبارشان خواهد شد. عبدالرحمن یکی از واردکنندگان که بیشترین نمک را از پاکستان به افغانستان وارد می کند بر رادیو آزادی گفت
تخار معدن که واقعا استفاده
ور نداشت. نمک معدن تخار قابل استفاده نیست. تقریبا 80% خاک و 20% نمک دارد. تقریبا افغانستان به 170,000 تن نمک نیاز دارد و آن به قدری نیست که ضرورت همه با آن مرفوع شود.
حسیب مالک یکی از شرکت های تولیدی نمک آیودیندار در ولایت پکتیا در این باره بر رادیو آزادی گفت
معادن در اندخوی و تخار است که نمکشان بسیار بیکیفیت است. ما در اندخوی نمک آبی داریم. وقتی که ما این نمک را با واسطه نوری آفتاب خشک میکنیم کیفیت خود را از دست میدهد. نمکی که از پاکستان میامد بسیار خوب با کیفیت بود. اگر نمک از بیرون نیاید فابریکه ما مسدود میشود به خاطر که دیگر نمک نیست.
اما اتاق معدن صنایع افغانستان این ادعای تاجران و فابریکه‌داران را رد می کند و می گوید کیفیت نمک معدن افغانستان خوب است. عبدالمعید هاشمی مسئول مطبوعات این اتاق بر رادیو آزادی گفت
این دلیل که میاره این تاجرها میاره. تاجرها کوشش میکنه نمک خارجی را بیاره و اینجا بفروشه و کیفیت نمک داخلی که است بهترین کیفیت است. مزار علی ما فابریکه داریم که نمک ایدین تولید میکنه، بهترین نمک تولید میکنه.
به اساس معلومات اتاق معدن و صنایع افغانستان در حال حاضر 14 معدن نمک در افغانستان وجود دارد که از این میان 5 معدن آن در ولایت‌های فاریاب، تخار و هرات قابل استفاده می باشد. مسئولان این اتاق از حکومت طالبان می خواهند که برای کارخانه داران امکانات و سهولت‌های را فراهم کند تا آنان بتوانند نمک با کیفیت بالا تولید کنند. با گفته این اتاق، از میان 67 سکتور خودکفا در افغانستان یکی آن سکتور تولید نمک است که در حال حاضر 45 فابریکه در بخش تولید نمک فعالیت می کند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. ملی کرکت افغانستان تیم سریلانکا را در بازی امروز با تفاوت 7 ویکت شکست داد. بازی امروز در سلسله مسابقات جام جهانی پنجاوره در استادیوم شهر پونه هند برگزار شد. وزارت خارجه پاکستان گفته که ضرب الاجل اعلام شده برای اخراج پناهجویان غیرقانونی بالای افرادی که اسناد اقامت دارند و راجستر شدند تطبیق نخواهد شد. فردا 31 اکتبر ضرب الاجل اخراج پناهجویان غیرقانونی افغان از سوی حکومت پاکستان به پایان میرسد. ترکیه ابراز آمادگی کرده که با حکومت طالبان در بخش ارتقای ظرفیت همکاری کند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان امروز در شبکه اجتماعی اکس نوشت که این اظهارات را آکان فدان وزیر خارجه ترکیه در دیدار امروزش با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان ابراز کرده. و منابع فلسطینیان در غزه از عملات هوایی و توپخانه شدید اسرائیل در این منطقه خبر دادند. همزمان نیروهای اسرائیلی با پشتیبانی تانک‌ها با حمله زمینی به داخل غزه فشارها را بیشتر ساختند.
توقع
ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته
سلام، خوش آمدید به بحث 25 دقیقه از موج‌های رادیو آزادی. ضرب الاجل برای خروج داوطلبانه پناهجویان افغان از پاکستان در حال تمام شدن است، به این معنا که از چهارشنبه این هفته بر اساس آنچه مقام‌های پاکستانی میگویند اخراج اجباری پناهجویان از پاکستان آغاز خواهد شد. صدها هزار تن در بی‌سرنوشتی در پاکستان به سر می‌برند. شمار از آنها ده‌ها سال در آن کشور سپری کرده‌اند و شمار دیگر هم در جریان دو سال گذشته به پاکستان پناه بردند. برای کسانی که پاکستان را در این مدت برای خود خانه و کشور ساختند، در آنجا مشغول کاروبار بودند، سرمایه گذاری کردند و در واقع با افغانستان ودا گفتند، مشکل بزرگ است. اما برای آنهایی که از ترس و هراس طالبان و یا دنبال کردن پرونده های مسافرت هایشان به کشورهای سومی به پاکستان رفتند، مشکل بزرگتر. بر اساس آنچه مقام‌های پاکستانی اعلام کردند، بیش از 1,700,000 پناهجوی غیرقانونی افغان در آن کشور زندگی می‌کنند. وضعیت برای آنها خیلی دشوار آمده و با وجود درخواست‌های اداره‌ها و نهادهای مختلف و برخی از کشورها تا هنوز پاکستان بر تصمیمش هیچ گونه بازنگری نکرده. با آنکه در گذشته انعطاف‌پذیری‌های از سوی پاکستان صورت گرفته، اما حالا به نظر می‌رسد که اکنون اسلام‌آباد بر تصمیمش ایستاده است. این کشور گفته که پناهجویان غیرقانونی یک راه دارند: بازگشت به افغانستان، چی به صورت داوطلبانه باشد یا اخراج اجباری. فشارها هم از یک ماه پیش بر پناهجویان بیشتر و بیشتر شد و به صورت روزافزون محدودیت‌ها افزایش یافته. بر اساس آنچه اداره‌های سازمان ملل متحد می‌گویند، بیش از 600,000 پناهجوی افغان از آگوست سال 2021 و با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به پاکستان پناه بردند. اکنون سرنوشت این پناهجویان چی می‌شود؟ کسب و کار و سرمایه‌گذاری‌های آنها چی خواهد شد؟ چی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در انتظار آنهاست؟ آیا طالبان توانایی مدیریت سیل بزرگ از پناهجویان را دارند؟ کیها و کدام نهادها در مورد رسیدگی به پناهجویان افغان در پاکستان کوتاهی کردند؟ چرا بار هر فشار سیاسی در افغانستان را مردم میپردازند. در این موارد بحث میکنیم. در برنامه امروز 25 دقیقه از رادیو آزادی دو مهمان با خود داریم: آذرخش حافظی، آگاه ارشد مسائل اقتصادی و سیاسی، و محمد اکرم عظیمی، آگاه علوم سیاسی و روابط بین المللی. چند پیام هم از مخاطبان ما و فعالان از پاکستان نیز در جریان برنامه نشر خواهد شد. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدید به برنامه. آقای عظیمی، نخست آغاز میکنم با شما. سرنوشتی پناهجویان چی خواهد شد؟ در افغانستان چی میشود و اگر در پاکستان بمانند چی؟
سلام علیکم بر شما و شنوندگان شما، به خصوص برادر عزیز ما جناب آقای آذرخش حاضری. خدمت شما عرض شود که یک اقدام غیر عقلایی بوده که مقامات پاکستانی در شرایط اساس فعلی که افغانها متاسفانه به دلایل مختلف در حال حاضر 97% طبق آمارهای منتشره ملل متحد زیر خط فقر قرار دارند و فشارهای اجتماعی زیاده است، در همچو شرایط هیچ تصمیم پاکستان اوقلایی قانونی و دوستانه نیست. و ما استنبادی می از برداشت مسئولت ها و سیاست های دولت مردای فعلی پاکستانی است که اینا به خاطر تحت فشار قرار دادن امارت اسلامی که به زعم از وا از تی تی پی در پاکستان حمایت میکنه، خلاصه این تصمیم غیر عقلایی و غیر دوستانه را گرفته. ما احساس میست که امارت اسلامی فقط خلاصه یک تدابیر کمیسیون مشترک تشکیل داده که وقت مهاجرین 1,700,000 نفر در شرایط اساس فعلی وارد افغانستان شوه، اینا صرف از اونا در نقاط مرزی پذیرایی باید بکنن که البته امکانات که فعلا امارت اسلامی در اختیار داره به هیچ عنوان کفافه، چون این جمعیت عظیم به هیچ نمی کنه. هر رغم تقاضای مجموعه بین المللی مثل نماینده های ملل متحد، کمیشنری سازمان ملل و همساله ها، گویا پاکستان هیچ کدام خلاصه لحاظ نکرده خواستایشانه و بر تصمیم خود مصر است که حتما او را باید اجرا کنه. و من خودم شخصا به عنوان یک تحصیل کرده افغانستان هیچگاه از نایه دولت مردان پاکستان در 40 سال گذشته خیر به افغانستان صادر نشده که آخریش باشه. بنابراین متاسفانه این تصمیمش موجب میشه که یک فاجعه بشری در افغانستان اتفاق بیفته. و حتی اگر ما بگویم که یک میلیون افغانی رو از خارج کنند، هر کدام از این بالاخره عائله داره، خانواده، دوست، آشنا، 5 میلیون نفر از اتباع افغانستان از تصمیم غیر عقلایی و غیر دوستانه پاکستان به شدت متاثر میشه و دمند و این برای سیاست پاکستان به هیچ عنوان به صلاحشان نیست، خصوصا که در طول 75 سال تاریخ پاکستان فعلا پاکستان هم از نظر اقتصادی، هم از نظر سیاسی، هم از نظر امنیتی، هم از نظر فرهنگی و همسالان در یک وضعیت غیر متعادل قرار داره، غیر نرمال. بنابراین دولت مردای پاکستان باید واقع بینانه تصمیم اتخاذ کنند، شرایط فعلی افغانستان در نظر بگیرند و ادعا و لاف دوستانه که همیش زده که ما دوست افغان هستیم که هیچ گونه بودن، البته دولت مرداش ملت پاکستان از دولت پاکستان به نظر ما جداست.
تشکر میکنم.
ما امیدوار هستم که پاکستان در این تصمیم خطرناکش جلوگیری چی کنه، تجدید نظر.
سلامت باشین. برمیگردم جناب دکتر صاحب عظیمی با شما و تماس ما با آقای آذرخش حافظی هم برقرار شده. حافظی صاحب، آیا تصمیم پاکستان قطعی است، خروج و بازگشت پناهجویان افغان به کشورشان، یا اینکه فکر میکنین انحطاف پذیری قابل پیش بینی است یا تغییر ایجاد خواهد شد؟
سلام بر شما میهمان گرامی تان و همچنان شنوندگان محترم رادیو آزادی. پاکستان همیشه سیاست های کثیر الجوانب میکنه. از یک طرف میخواید با بهانه مهاجرا
تضمینات مالی از اتحادیه اروپا یا از امریکا و از مؤسسات بین‌المللی بگیره که ما یا را در اینجا که میمانیم شما برای ما یک باج بتین. اگر چنین چیزی برشان داده شده تجدید نظر میکنن، اما مفت و مجانی نمیمانند که مهاجرین در پاکستان باقی بانند. این باعث یک وسیله باجگیری از مهاجرین و مشکلات مردم افغانستان و فاجعه بشری که در راه است سوء استفاده میکنن، و این برای یک کشور همسایه و هم فرهنگ و هم زبان تا یک بخش از مردم ما به هم زبان هستند و در این زمان عقاید مشترک بریم و سالهای دراز یک قلمرو بودن این سرزمینا، دیگه این یک روی مناسب نیست که میکنند. اما احتمال داره که برشان دنیا هم در شرایطی نیست که سخاوتمندانه به هر بهانه بر افغانا و به خاطر افغانا پول بده، و اگر نتن اینا افغانا را اخراج میکنن چنان چی کردن، و دیروز یک فاجعه هم شد، یک موتر باربری هم که در او بسیار تعداد زیادی از پناهنده بودن او هم سرنگون شد و تعداد زیاد مجروح شدن و یک دو نفرم کشته شد. متاسفانه یک روی نامناسب به پیش گرفتن و بله. تمام نرمای اخلاقی و ممکن ماسیونای بیندهی در مورد پناهنده هم زیر پای کردن، و یک توقع از یا نبود که باید کار میکردن چرا در سالهای دراز و مهاجرین به این اندازه روی نامناسب نکرده بودن. با وصفیزی که گفته میشد که اینا با حکومت سرپرست موجود افغانستان روابط بسیار عمیق و حسنه دارن، اما این نشان میده که اینا به هیچ چیز پایبند نیستن و دوستیشان هم سیاسی است و دشمنیشان هم سیاسی است و همه چیزشان بر محور منافع کوتاه مدت و میان مدت خودشان سعی میکنن.
تشکر جناب حافظی، برمیگردم به شما. جناب عظیمی صاحب، در مورد مدیریت بحران، حالا شاهد زلزله و تکانها و پس لرزه هایش در ولایت هرات بودیم، حکومت طالبان نتوانستی بحران را مدیریت بکنه. حالا زمانی که از کتله های 100 هزار نفری حرف زده میشه، پاکستان تا ببخشین حکومت سرپرست طالبان در افغانستان تا کدام حد این بحران را مدیریت کرده میتونه؟ ظرفیت فکر میکنین در کدام حد است؟
خدمت شما عرض که ظرفیت های امارت اسلامی در مقایسه با 1,700,000 در پاکستان و حدود 1,000,000 هم در ایران به هیچ عنوان کافی نیست، بسیار محدود است ظرفیت های اینا، و به همین دلیل است که اگر این تصمیم پاکستان و همچنان از ایران عملی شود، یک فاجعه بشری ما در افغانستان شاهد خواهیم بود. با توجه به اینکه فعلا هم طبق آمار و گزارش های ملل متحد 97% متاسفانه زیر خط فقر هستند، وقتی 1,000,000 حالا از هر دو، هم از ایران هم از پاکستان، اگر به زور اخراج شوند و به افغانستان بیایند، مشکلات عدیده را هم از نظر اقتصادی هم از نظر سیاسی اینا خلاصه بر افغانستان فراهم میسازم. از طرف هم ممکن است برای کشورهای غربی خطرناک باشه، به خاطر که بخشی از این مهاجرین که از این دو کشور اخراج میشه ممکن است که مسیر بعدی خود اروپا را انتخاب کنن، و در اروپا خلاصه باز مشکلات برای کشورهای اروپایی ایجاد میشه، به خصوص که تا جایی که من اطلاع دارم در این اواخر که مسلمان ها در کشورهای اروپایی علیه اسرائیل و به نفع فلسطین تظاهرات کردن، موجب شده که دیدگاه های کشورهای غربی دولت مردایش نسبت به مسلمان ها خلاصه بدتر شود، و اونا در صدد ازی شوند که دیگه از شرق آسیا و امثال هم از افریقا مهاجر بپذیرند تا از کشورهای اسلامی. لذا این پیامد های داره. دیگه چیزی که هست متاسفانه در گذشته در نقطه مرزی کمیشنری سازمان ملل متحد مستقر می شد، و استقرار از اینا در مرزها خوبی های زیاد داشت که حال متاسفانه چون این چیز تا جایی که من اطلاع دارم در مرزها عملی نمیشه، در نتیجه هم فوج پاکستان و نیروهای امنیتیش خلاصه با قساوت و بیرحمی نسبت به مهاجرین عزیز ما که سالها در پاکستان زندگی کردن خلاصه برخورد میکنن، و هم در این طرف امکانات و توانایی های امارت اسلامی در او حد نیست که بتونه از این کتله عظیم خلاصه پذیرایی در خور بکنه. در نتیجه مشکلات عدیده بر جامعه افغانستان ایجاد میشه و این بحران به هیچ امارت اسلامی نمیتونه مهار کنه و مدیریت کنه به خوبی، کما این که در زلزله هرات هم ما شاهد کاستی ها در این زمینه هستیم.
تشکر میکنم حافظی صاحب. حکومت پاکستان گفته که هر پناهجوی افغان بیش از 50,000 افغانی با خودش انتقال دادن نمیتواند، در حالی که سرمایه گذاری افغان ها به میلیون ها شاید در پاکستان برسه. این تصمیم تا کدام حد به تاجران، کسب و کاران و سرمایه گذاران افغانستان در پاکستان صدمه میرسانه؟
اون واضح است، اینا بعد از تجاوز اتحاد شوروی شمار زیاد از افغان ها به پاکستان مهاجر شدن و یک تعداد از او همونجا به اساس ابتکار و زحمت کشی تشبسات کوچک و متوسط ساختن و به هزارها تشبس کوچک متوسط در پاکستان متعلق و مردم افغانستان است که در اونجا مهاجر هستن. و دیگه ای که بعضی هاشن با مو جای عادت کردن، اطفالشان مکتب رفتن، با زبان از او بلد هستن، با خوی و بوی و فرهنگشان بلد هستن، در محیط اجتماعی روابط برقرار کردن. این نه تنها یک مسئله اقتصادی بلکه یک مسئله عاطفی و روانی و یک مسئله اجتماعی هم است که یک صدمه زیاد را مخصوصا نسل جوان از جا میبینم. بسیاری از جا تولد شدن و در اونجا زندگی میکنم و این کاملا خلاف نرمای بین‌المللی است که یک کسی که در یک جای تولد شود شهروند هر کشوری که باشه او تابعیت ثانوی خود را پیدا میکنه. اما اینا به هیچ کس این پایندگی را ندادن، این شناختی کارت یا اون تابعیت را ندادن و بسیار با حتی شناختی کارت ها یا بسیار تذکرهای را که قبلا صادر هم کرده بودن او را باطل اعلان کردن، مخصوصا در خیبر پشتونخوا و در بلوچستان تعداد زیادی از اشخاص افراد را که اسناد معتبر داشتن اونا را هم در جمله کسایی را که اخراج میکنن قرار دادن و اونا را به کمپای پناهنده ها بردن و دلیلش هم میگفتن که همین شناختی کارت های زیاد جعلی بود. و این راست هم هست که در وقت ما پیسه میگرفتن، در مقابل پیسه از مردم های قبایلی یک کس تصدیق میکرد که از خانواده ماست، باش باز همون تذکرشان هم میفروختن سر زیاد. حال او هم کلش باطل اعلان کرده و فاجعه کلان از مو هست، بخاطر از اینکه اونا کم از کم 40 سال است که در پاکستان هستن، 43 سال، 42 سال است که در پاکستان هستن، از سال های 59، 58، آخر 58 در اونجا رفتن. یک تعدادشان پیش از اون رفته بودن، از سال 54 در زمان داوودخان رفته بودن، اما شمار از او کم است. به هر صورت این یک بحران بسیار کلان است و حکومت موجود افغانستان در شرایطی که مردم از فقر و بیچارگی گردای خود می فروشن و اولادای خود را لیلام می کنن، در این شرایط اضافه شدن یک تعداد زیادی از مهاجرین که نه سرپناه دارن، نه با خوی و بوی و عادات روان مردم آشنایی دارن و نه هم امکانات معیشت دارن و کاروباری هم که داشتن به اون طرف او را کلش از دست میتن و او را از پیشان ضبط میکنن میگن. بنابراین افغانستان از بحران کنونی اقتصادی به طرف یک فاجعه میبره، نه تنها فاجعه اقتصادی بلکه فاجعه انسانی و اجتماعی هم است و از لحاظ عاطفی اینا بسیار صدمه میبینن، احتمالا به هزاران نفر به بیماری های روانی لاعلاج دچار شوند.
تشکر میکنم و مهمانان عزیز لطفاً شما باشین با ما. در همین مورد با شما از پناهجویان افغان در پاکستان هم صحبت کرده ایم. یکیشان مونسه مبارز است، فعال ارشد امور زنان که در اسلام آباد زندگی میکند. او از مشکلات بزرگ در این شهر میگوید.
قسمی که به نظر میرسد تصمیم حکومت پاکستان جدی هست، به خاطر از اینکه از تاریخ اعلانشان تا اکنون یونیسیار، کمیسیون حقوق بشر و به می ترتیب نهادهای حقوق بشری زیاد تلاش کردند و همچنان مهاجرین، کاتگوری های مختلفی از مهاجرین، گروپ هایی که دادخواهی می کردند با بخش های مختلف ادارات پاکستان و نهادهای بشری دیدن کردند، ولی هیچ نتیجه را در قبال نداشتند. تا اکنون این تصمیم جدی به نظر می رسد و حکومت پاکستان هم دساتیر و فرامین مبنی بر تطبیق حکمشان صادر کردند. افغان ها خانه هایی که به کرا گرفته بودند، رهنماهای معاملات آمدند خانه ها را چک کردند، از کسایی که ویزه داشتند و اقامتشان قانونی بود برشان اوکی دادند و افرادی که اقامت غیر قانونی داشتند اونا را برشان مهلت گذاشتند که باید خانه هایشان را ترک بکنند. به می ترتیب معاملات
مثل دوکان و کارهای خرید و فروش و کارهای تجارتی بیزنس های خرد و کوچکی که افغان ها با پاکستانی ها داشتن فسخ قرارداد کردن، یگان کسایی که یگان دوکان خیاطی و سلمانی و چنین کارهای را افغان ها داشتن بستن دوکاکین و تمام فعالیت هایی که افغان ها انجام می دادن دارن آیست آیست توقف می تن. تمام اقشار آسیب پذیر افراد تحت خطر در این مرحله به پاکستان مهاجرت کردن و به پاکستان پناه آوردن. مهاجرینی که در این شرایط بعد از تسلیمی افغانستان به طالب به پاکستان آمدن با مهاجرینی که در دوره جهاد مقاومت به پاکستان پناه آورده بودن بسیار متفاوت است. این 600 هزار مهاجر و پناهجویی که بعد از تحول بعد از شکست جمهوریت به پاکستان پناه آوردن، این 600 هزار کاتگوری های مختلف از اقشار جامعه افغانستان هستند که همه فعالیت ها برنامه های روشنفکری در انجام دادن و همه در پیشرفت و ترقی افغانستان سهیم بودند. به این دلیل تمام فعالیت هایی که متعلق به یک جامعه روشنفکر و دانش پرور میشه اینو انجام دادن و طالب مخالف این روی کرده است. به این دلیل تمام افرادی که متذکر دادم 600 هزار نفر آسیب پذیر هستند و سرنوشتشان جز مرگ و زندانی شدن در پشت میله های استخبارات طالبا تحقیر توهین چیزی دیگری در انتظارشان نیست.
مونس مبارز بود از فعالان امور زنان. همچنان پیکه عزیزی یک پناهجوی دیگر افغان در پاکستان است. دختر او مریم سادات حدود 2.5 ماه پیش در اسلام آباد خودکشی کرد، زیرا به گفته مادرش خیلی افسرده و ناامید شده بود. پیکه عزیزی بر رادیو آزادی از مشکلاتشان گفت و افزود که نهاد به آنها رسیدگی نکرده.
پاکستان تصمیم گرفته که کسایی که ویزاش در سایت است ویزایشان اسپایر شده باید اینا دیپورت شد و کلن ماجرا برند پس در وطنشان. وطنشان آرام شده، وطن ما آرام نیست، جان ما دهم نیست. ما جان ما دهم نبود که ما آمدیم، ما مشکل داشتیم آمدیم، چون شرایط فعلی بسیار سر مردمی مهاجر پاکستان سخت و دشوار آمده، چون کسایی که بودن وظیفه داشتیم، ما که اینجا آمدیم دشمندار بودیم، وظیفه داشتیم، جان ما در خطر بود. هیچ کس از وطن خود بیزار نیست. وقتی که کسی از وطن و خاکش میبراید شاید یک مشکلات داشته باشه. هر کس خانه داشت، زندگی داشت، نه خانه ماند، نه مال ماند، نه زندگی ماند. ما از وطن خود بی وطن شدیم، مشکل داشتیم، مجبور بودیم آمدیم پاکستان. حالا که اینجا سر خود پناه کردیم به خاطر که جان ما تامن باشه پاکستان. حالا میگن که خلاصه کسی ویزه داشته باشه باشه، در غیر از او هیچ مهاجری نمیتونه اینجا زندگی کنه. اجباری کلگی را میخواید که دیپورت کنه. نه یونسیار، نه شارپ، نه ملل متحد، هیچ کسی حمایه نمیکنه. کسی که کیس داره، کسی که سفت لاجستر یونسیار است، این داکومنتی که داده هیچ کدام جایی را نمیگیره.
اظهارات دو تن از زنانی که در پاکستان به سر میبرند. خب جناب آفیزی، سازمان ملل متحد گفته که اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان فاجعه بشری به همراه خواهد داشت. شما هم اشاره کردین. حالا میخوام از شما بشنوم که این بحران تا کدام حد عمیق است؟
ما پیشتر هم خدمت شما عرض کردم که در شرایط موجود ما خود ما در حالت بحرانی قرار داریم. وضع معیشت مردم به نهایت خراب است. 35% تولید ناخالص داخلی افغانستان کاهش یافته. یک رونق مصنوعی اقتصادی را که بنا به موجودیت قوای خارجی و کمک‌های مؤسسات بین‌المللی و کشورهای مختلف به افغانستان صورت می‌گرفت و با تغییرات سیاسی از بین رفت و قدرت خرید مردم، عاید سرانه ملی افغانستان در مجموع بسیار کاهش یافته و تقریبا به نیم تقرب جسته. و از طرف دیگر با این تغییراتی که آمد از لحاظ روانشناسی اقتصادی بسیاری از تشبثات از اونجا سرمایه‌گذاری خود کم کردن و تا جایی که ممکن بود و نقدی نداشتن رفتن و یعنی امیدی هم برای یک بهبود آنی و فوری که فراگیر باشه و بتونه مشکلات مردم حل بکنه وجود ندارد. بنابراین تعداد و هر سال هم شما میدانید که 600-700 هزار نفر به جمعیت افغانستان افزوده شده میره و اونا هم خانه ضرورت دارن، لباس ضرورت دارن، مواد خوراکی ضرورت دارن، تعلیم و تربیت ضرورت دارن و بسیاری از کسانی که پناهنده هستن به خاطر تعلیم و تربیت فرزندان خودم به اینجا پناه بردن پناهنده های فرهنگی هم هستن، پناهنده های سیاسی هم هستن، پناهنده های اقتصادی هم هستن و پناهنده های اجتماعی هم هستن که شیوه زندگیشان با شیوه زندگی حاکمیت سرپرست موجود مطابقت نداره. مردم های شهرنشین هستن، با آزادی های فردی معتقد هستن و با یک سلسله تشبثات زنانی مشروع و معقول مصروف بودن، مخصوصا زنها و دخترها زیاد آسیب پذیر هستند. و وقتی که اینا به شکل اجباری اخراج میشن، تمام تهدیدها وجود داره. تهدید اقتصادی وجود داره، تهدید اجتماعی وجود داره، تهدید فرهنگی وجود داره، تهدید سیاسی وجود داره. کاتگوری های مختلف هست و یک چیز بر کلشان عام است و او عبارت از بیچارگی و ناتوانی و نبود امکانات اقتصادی کافی است.
تشکر میکنم و از اینکه برنامه ما رو به تمام شدن از جناب عظیمی از شما میخوایم به عنوان پرسش اخیر برنامه بپرسم که فکر میکنین پاکستان با اقدامش دنبال چی هست؟ پول از جهان میخواهم؟
خدمت شما عرض شود، همونطور که آقای حافظی فرمودن، اگر کشورهای غربی و پاکستان بابت حضور مهاجرین باج بده، ممکنه اونا تجدید نظر کنن. یک دوم، به نظر من بزرگترین تخمین علت تصمیم پاکستان سیاسی است و به خاطر که اینا خلاصه امارت اسلامی را تحت فشار قرار بده، چونچی که هزارات مقامات پاکستانی در طی دو سال مشخص شده، اونا احساس شانی است که تی تی پی توسط امارت اسلامی سپورت میشه، لذا وضعیت رقابت را از نظر امنیتی پاکستان رقم زده. نتیجه این وضعیت عرض کردم در تاریخ 75 ساله پاکستان به سابقه است و او خاطر خلاصه یک فشار است، به نظر من فشار سیاسی سر امارت اسلامی که از حمایت های خود نسبت به تی پی تجدید نظر کنه و اینطور خلاصه مسائل امنیتی کاهش پیدا کنه. من خودم شخصا اعتقاد دارم که پاکستان در این کار به هیچ ما تجدید نظر نخواهد کرد، به خاطر که فعلا تشخیص مقامات اردو یا فوج پاکستان و همین تورایس های پاکستانی است که باید مهاجرین افغانی از پاکستان اخراج شود. این که چی تبعات منفی داره و به قول ملل متحد چی فاجعه را برای افغانستان رقم میزنه، برای خلاصه مقامات فوجی و استخباراتی پاکستان مهم نیست. مهم است که اونا به اهداف خود برسه. که از اهداف از اینا که در کتاب تلک خرس دگر والی صف منعکس است که در طول 40 سال هم عملا این را ثابت کردن برای ما، اویی است که هدف یا استراتژی اصلی پاکستان با آتش کشیدن افغانستان بوده هست و خواهد. این در شرایطی به نظر من تجدید نخواهند کرد.
تشکر میکنم از شما مهمانان گرامی در این برنامه، آقایان آذرخش حافظی آگاه ارشد مسائل اقتصادی و سیاسی و دکتر محمد اکرم عظیمی آگاه علوم سیاسی و روابط بین المللی. سپاسگزار از دو تن از مهمانان دیگر ما که پیام های صوتی بر برنامه فرستاده بودن. مخاطبان ما البته شنونده های عزیز، برنامه های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعت ادامه دارند در تمامی روزهای هفته.
تبا